به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه در این فرصت هم بیننده برنامه پرتو نور هستین. برخی شما عزیزان در تماسی که با این برنامه داشتید چند سؤال رو مطرح کردید درباره اثبات وجود خداوند. خواستید بدانید که آیا اساساً ما هیچ مدرک و سند قطعی و خدشه‌ناپذیری درباره وجود خداوند داریم یا نداریم، یا اینکه خداوند آنگونه که برخی از ماتریالیست ها میگویند چیزی نیست الا توهم آدمی، الا اینکه خداوند زاده تخیل آدمیان هست. با عنایت خداوند در این برنامه با هم بررسی می‌کنیم مسئله اثبات وجود خداوند. این سوالی است که به واقع در طول تاریخ به زبان‌های مختلفی مطرح شده و از ناحیه فیلسوفان دین و متکلمان دینی پاسخ‌های گوناگونی هم به اون داده شده. آیا خداوند قابل اثبات هست؟ در این سوال یک واژه بسیار کلیدی وجود داره که مایلم قدری در مورد اون صحبت کنم و اون واژه اثبات هست. اثبات یعنی چی؟ برگردان اثبات در انگلیسی proof هست. proof یعنی اثبات کردن و اسم اون proof یعنی اثبات. اصطلاحاً اثبات یعنی ثابت کردن امری، ثابت کردن چیزی که از طریق اون حقانیت و صحتش تایید میشه. و برای اثبات حقانیت یک امر یا یک موضوع ما دلائلی، قرائنی، شواهدی رو عرضه میکنیم به گونه ای که دیگه جای هیچ شک و تردیدی در حقانیت اون موضوع باقی نمانه. ما دو نوع قرینه یا مدرک میتوانیم برای اثبات حق بودن یک موضوع بیاریم. اولین نوع سند یا مدرک رو اصطلاحاً میگن دلیل منطقی، یا در انگلیسی اصطلاحاً گفته میشه logical argument. در این نوع سند و مدرک، یعنی در دلیل منطقی، یک مقدماتی، پرمیس هایی در کنار هم چیده میشن و بعدن با شیوه قیاس یک نتیجه گیری هم از اون مقدمات صورت میگیره. اگر اون پرمیس ها یا اون مقدمات اولا صحیح باشن و دوم با هم یک سازگاری داشته باشن، یک ارتباط منطقی داشته باشن، اون موقع ما میتونیم نسبت به نتیجه گیری که صورت میگیره اطمینان خاطر داشته باشیم و عقل ما هم اون نتیجه گیری رو خواهد پذیرفت. یک مثال ساده ای رو اینجا بزنم که معمولا در کلاس های درس لاجیک یا منطق هم گفته میشه. دو مقدمه رو شما در نظر بگیرید. مقدمه اول این که حسین انسان هست. مقدمه دوم همه انسان‌ها می‌میرند. این دو مقدمه رو ما میتونیم بگیم هر دوش صحیح هستند. یعنی به نحو تجربی در عالم بیرونی ما میتونیم صحت اونها رو تایید کنیم. اون چیزی که این دو مقدمه، یعنی حسین انسان هست و همه انسان ها میمیرند و به هم مرتبط میکنه، انسان بودن هست. و حالا ما با قیاس و با مقایسه میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که حسین میمیرد و این یک نتیجه گیری منطقی هست که از دل اون مقدمات بیرون میاد. این شیوه استدلال منطقی با استفاده از قیاس هست که میتواند در اثبات موضوعات کارآمد باشند. و از قضا این شیوه استدلال و اثبات قضایا فراوان از طرف فیلسوفان مورد استفاده قرار میگیره، چیزی که در فلسفه خیلی بهش عنایت میشه. و اما دومین نوع مدرک، قرینه و سندی که میشه در اثبات حقانیت و صحت یک موضوعی ارائه بشه، به تعبیر انگلیسی empirical evidence هست، یعنی شاهد، سند و مدرک عینی و قابل مشاهده. در این نوع قرینه و مدرک چیزهایی مطرح میشن که با حواس پنجگانه قابل مشاهده و قابل بررسی هستن، یعنی به نحو تجربی میشه صحت اون مدارک رو مورد تایید یا رد کردن قرار داد. این هم یک نوع شیوه دلیل آوردن هست که از قضا در علوم تجربی توسط دانشمندان خیلی مورد استفاده قرار میگیره. به هر حال اگر در یک موضوعی، خواه طبیعی باشه، اجتماعی باشه یا الهیاتی، اگر شما بتوانید دلایل منطقی یا اسناد و مدارک عینی ارائه کنید، اون وقت هر انسان عاقلی صحت اون موضوع رو میتواند بپذیره، صرف نظر از این که اون فرد چه باورها یا اعتقاداتی داشته باشه، صرف نظر از این که اون فرد در چه فرهنگی یا در چه جغرافیا و تاریخی زندگی میکنه. اما اگر شما ادله منطقی یا شواهد عینی بر له یک موضوعی رو عرضه کنید، اما مقبولیت اون اسناد و مدارک منوط به این باشه که فرد یک باورها یا اعتقادات ویژه‌ای داشته باشه، یا فقط اون اسناد و مدارک توسط کسانی پذیرفته میشه که در یک فرهنگ خاص، در یک تاریخ و جغرافیای خاصی زندگی میکنن، دیگه اون وقت نمیشه گفت که شما چیزی رو اثبات کردید، برای که پذیرش اون ادله و براهین متکی به این هست که شما یه باورهای خاصی رو داشته باشید. اجالتاً این معنای اجمالی واژه اثبات هست که وقتی که ما میگیم چیزی رو اثبات کردیم، لاجرم باید ادله و براهینی که ما عرضه میکنیم مورد قبول هر انسان عاقلی قرار بگیره، صرف نظر از این که اون فرد چه باورها و اعتقاداتی داره یا در چه فرهنگی زندگی میکنه. حالا با توجه به این توضیح مختصر، سوال کلیدی که ما اینجا میخواییم بهش بپردازیم این هست که آیا وجود خداوند قابل اثبات هست؟ و اگر هم هست، ما چه دلایل منطقی یا چه اسناد و مدارک عینی بر له این دعوی داریم؟ فیلسوفان در طول تاریخ برهانها و ادله منطقی چندی در اثبات وجود خداوند آوردن که من فکر میکنم از بین اون براهین سه تاشون بسیار عمده هستند و غالبا در کلاس های فلسفه دین هم اون ادله و براهین منطقی مطرح میشن. برهان اول برهان جهانشناختی است. برهان جهانشناختی یا به تعبیر انگلیسی The Cosmological Argument. برهان دوم برهان هدفشناختی است یا The Theological Argument. و سومیش هم برهان وجود شناختی است یا Ontological Argument. اجازه بدید در فرصتی که در این برنامه داریم با هم اجمالاً بررسی کنیم این سه برهان عمده‌ای که در فلسفه دین تاریخاً در اثبات وجود خداوند عرضه شدند و ببینیم که آیا واقعاً این براهین وجود خداوند رو اثبات می‌کنند یا نه. شروع کنیم با اولین برهان یا برهان جهانشناختی The Cosmological Argument. در این برهان فیلسوف دین در حقیقت به دنبال شناسایی علت از طریق مطالعه معلول هست، یعنی نظر میکنه به یک اثری و با دنبال کردن رد پا میخواهد به مؤثر یا اثرگذار برسه. مبنای این برهان جهانشناختی این هست که اساساً هر آنچه که موجود هست برای وجود پیدا کردن نیاز به یک علت داره، یعنی هر اتفاقی که در این جهان میفته و ما اون رو مشاهده میکنیم یک چیزی باعث اتفاقش شده، یک چیزی باعث فعلیت یافتنش شده. یعنی قبل از اون معلول، قبل از اون اثری که ما مشاهده میکنیم، یک چیزی قبلنش وجود داره داشته که اون اثر و یا اون معلول رو ایجاد کرده. از قضا ما همین نسبت رو بین خودمون و والدینمون برقرار میبینیم. به عبارت دیگه، من چرا هستم؟ به خاطر اینکه پدر و مادرم وجود داشتن و پدر و مادر برای من علت وجودی هستند. به عبارت دیگه، برای وجود پیدا کردن من وجود قبلی پدر و مادر واجب هستند، ضروری هستند، یا به تعبیر انگلیسی they are necessary. در اصطلاح فلسفی به این گفته میشه واجب الوجود. واجب الوجود یعنی یک وجودی که برای چیز دیگری علت تلقی میشه، یعنی باید باشه که اون معلول تحقق عینی و بیرونی پیدا کنه. اما در کنار چیزهایی که وجودشون واجب و ضروری هستن، ما یه چیزایی هم داریم که اصطلاحاً ممکن الوجودن، یعنی امکان داره وجود داشته باشه، ممکن هم هست که وجود نداشته باشن. برای مثال، عمو و دایی برای وجود من ممکن هستند، یعنی پدر و مادر باید باشن تا من وجود پیدا کنم، اما ممکنه که من دایی و عمو داشته باشم، ممکن هم هست که من نداشته باشم. عمو و دایی برای وجود پیدا کن من این واجب و ضروری نیستن. حالا اگه شما سوال کنید که چه کسی باعث پدیدار شدن پدر و مادر من بوده، پاسخ من خواهد بود که پدر و مادر اونها. چه کسی پدر و مادر اونها رو به وجود آورده؟ خب باز پاسخش این هست که پدر و مادری هم قبل از اونها وجود داشته. شما اگر این سلسله علیت رو دنبال کنید به یک دور باطل خواهید رسید و لاجرم مجبوری در یک جا توقف کنید و یک علتی رو شناسایی کنید که همه این مخلوقات و موجودات از اون ناشی شدن، یک چیزی که همه موجودات، یک نیروی، یک امری، یک علتی که همه موجودات از او صادر شدن، از او نشأت گرفتن. همه چیزهای دیگه به توفیل او وجود و تحقق بیرونی پیدا کردن. اون امری، اون نیرویی که همه چیز از او ناشی میشه، از او صادر میشه، با او شروع میشه رو در اصطلاح فلسفی میگوین علت غایی. علت غایی یا به تعبیر انگلیسی the ultimate cause. در ادبیات دینی به این علت غایی خداوند گفته میشه، یعنی اون موجودی که خلق نشده اما همه خلق از او ناشی و صادر میشن. این اجمالاً برهان جهانشناختی است. حالا آیا واقعاً این برهان جهانشناختی وجود خداوند رو اثبات میکنه؟ به اعتقاد من پاسخش منفی هست. یعنی این برهان کارآمدی چندانی در اثبات وجود خداوند نداره. دلیلش هم یک تناقضی است که در بطن این برهان وجود داره. اگر خوب دقت کرده باشید نقطه هزیمت و شروع این برهان چی بود؟ اینکه هر چیزی برای وجود پیدا کردن نیاز به یک علت داره و در انتها نتیجه گیری که گرفته میشه این هست که ما نیاز داریم به یک علت بی علت که جهان رو توصیف کنیم. خب این علت بی علت نقیض اون مقدمه ای هست که ما بحثمون رو با او شروع کردیم، یعنی اینکه هر چیزی برای وجود پیدا کردن نیاز به علت داره. اگر هر چیزی برای وجود پیدا کردن نیاز به علت داره، دیگه حرف زدن، سخن گفتن از یک علت بی علت نقض غرض هست. لذا این برهان اول به اعتقاد بنده وجود خداوند رو اثبات نمی کنه. و اما برهان دوم که از طرف فیلسوفان دین عرضه شده و اون برهان هدف شناختی است، برهان هدف شناختی یا the theological argument. تیالوجی، این رو با واژه تیالوجی یعنی الهیات نباید خلطش کرد. تلیولوژیکال آرگومنت، تلیولوژی در انگلیسی یک واژه است که اصلیتش یونانی است، یعنی از ریشه واژه تلوس در یونانی اخذ شده به معنای مقصد، غایت و هدف. پسفند لوجی که در این واژه آمده به معنای مطالعه کردن هست یا به انگلیسی the study of. تلیولوژی بنابراین یعنی مطالعه کردن یک چیزی از طریق کشف هدف و مقصدی که اون چیز تأمین میکنه. یعنی ما اگر در مطالعه یک موجودی، یک امری، یک موضوعی هدفش رو بتوانیم مشخص کنیم، غرض و غایتش رو مشخص کنیم، اون وقت ما توانستیم اون موضوع رو فهم کنیم. نقطه هزیمت این برهان مشاهده هدفمند بودن طبیعت هست. یعنی اگر ما به طبیعت نظر کنیم، اون رو یک مجموعه ای از عناصر و موجودات سردرگم نمی بینیم. این طور نیست که در طبیعت یک بی‌نظمی وجود داشته باشه و به طور نامنظمی این موجودات و این پدیده‌ها در کنار هم قرار گرفته باشند، در هم و بر هم باشند. برعکسش، بنابر این برهان ما اگر به عالم طبیعت نظر کنیم، دست کم سه ویژگی عمده رو در طبیعت میتونیم مشاهده کنیم. اول اینکه طبیعت بسیار پیچیده هست، It's very complex. و دومن این که بین اجزای تشکیل دهنده طبیعت یک نوع هماهنگی هم وجود داره. هر عضوی، هر عنصری، هر موجودی در این طبیعت یک کارکرد و فانکشن مخصوص به خودش رو داره و در نسبت با کل طبیعت اون موجود یک هدفی رو هم تأمین میکنه. یعنی کارکردی که اون موجود انجام میده در خدمت تأمین یک هدفی هم هست. و سوم این که ما در طبیعت یک نظم و انتظام خاصی رو هم مشاهده میکنیم و همین نظم در طبیعت هست که دلالت داره به یک ناظم، به یک نظم دهنده باشعور، به یک نظم دهنده مدیر و مدبری که این طبیعت رو ساخته و اداره میکنه. اون ناظم، اون انتظام دهنده خداوند هست، ناظمی که دانایی مطلق داره، ناظمی که خیر مطلق هست و قدرت بی نهایتی هم در خلق موجودات داره. معروفترین تمثیلی که در این برهان هدف شناختی مورد استفاده فیلسوفان قرار میگیره تمثیل ساعت هست یا واچ در انگلیسی. شما اگر به یک ساعت، هر ساعتی نگاه کنید، لاجرم متوجه خواهید شد که این ساعت از اجزای مختلفی ترکیب شده، از اجزای مرکبی ساخته شده. این اجزا به یک نحو دقیقی در کنار هم قرار گرفتن برای تأمین یک هدف و اون تعیین زمان هست. این که ما با نگاه کردن به ساعت متوجه بشیم و بدانیم که ساعت چند هست. شما به مجرد اینکه یک ساعتی رو دیدید میدانید که یک ساعت سازی هم در کار بوده. امکان نداره یک ساعتی خود به خود و بدون یک خالق و سازنده‌ای پا به عرصه وجود بذاره. اگر شما یک ساعت قدیمی رو به من نشون بدید و بگید که ما این ساعت اونقدر قدیمی هست که ما نمیدونیم از کجا آمده، من هیچگاه به شما نخواهم گفت شاید اصلا هیچ کسی اون رو نساخته. مراد بنده این هست ما چه ساعت ساز رو بشناسیم چه نشناسیم، میدانیم که لاجرم هر جا که ساعتی بود یک ساعت سازی هم لاجرم باید وجود داشته باشه. بر همین قیاس طبیعت بسیار پیچیده تر از یک ساعت هست. منطقی نیست که یک طبیعتی که بی نهایت پیچیده تر از یک ساعت هست و یک نظم دقیقی هم بر اون حاکم هست، خداوندی صانعی سازنده حکیمی وجود نداشته باشه که اون رو انتظام بده. اجمالا این برهان هدف شناختی یا the teleological argument هست که در فلسفه دین برای اثبات وجود خداوند آورده میشه. اما اینجا خوب است بپرسیم آیا واقعا این برهان هدف شناختی خداوند رو اثبات میکنه؟ به اعتقاد بنده پاسخ این سوال هم منفی هست. یعنی اینکه فیلسوفان متعددی همچون دیوید هیوم در تاریخ فلسفه اشکالات اساسی به این برهان هدف شناختی وارد کردند. اینجا من فقط دو سه تاشو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اولا اینکه چه اندازه ای نظم در طبیعت وجود داره محل مناقشه است. یعنی میزان نظمی که کسی در طبیعت ملاحظه میکنه بستگی داره به منظر او، به دیدگاه او، اینکه فرد از چه زاویه‌ای داره به طبیعت نگاه میکنه. اندیشمندان، فلاسفه، دانشمندانی هستند که به عالم طبیعت نگاه میکنن، در اون نظم فراوان میبینن و هستند اندیشمندان و دانشمندان و فیلسوفانی که به همون طبیعت نگاه میکنن منتها از زاویه دیگه‌ای و در اون نظم چندانی نمیبینن. به عبارت دیگه اون نظمی که کسی در طبیعت میبینه سابجکتیو و ذهنی است، نه اینکه ابجکتیو و عینی باشه. و دوماً اینکه این برهان هدف شناختی حد اکثر میتونه وجود قبلی یک سازنده یا خالقی رو ثابت بکنه، اما معلوم نیست که اون سازنده واحد بوده، اون خالق واحد بوده. چرا که ممکنه سازنده های کثیری در ساختن این طبیعت دست داشتن، یعنی اونها با هم مباشرت کردن، با هم دیدگاه هاشون رو مورد داد و ستد قرار دادن و اشتراکن این طبیعت رو خلق کردن. و سوم این که این برهان ثابت نمیکنه که لزوماً اون سازنده دانای مطلق هم بوده، خیرخواه مطلق هم بوده و مدیر و مدبر حکیمی هم بوده. یعنی همون توصیف هایی که در همه ادیان برای خداوند ارائه میشه، در همه ادیان، حداقل در ادیان ابراهیمی، درک و تصور این هست که این عالم خالقی داره که دانای مطلق، بینای مطلق، شنوای مطلق، قادر مطلق، خیرخواه مطلق هست. و این برهان هدف شناختی چنین توصیفاتی رو برای سازنده این طبیعت نمیتواند اثبات کنه، چرا که این سازنده طبیعت ممکنه مثل هر سازنده بشری با آزمون و خطا پروژه خودش رو به پیش برده باشه، یا به تعبیر انگلیسی with trial and error، یعنی افتان خیزان یک پروژه ای رو شروع کرده، در عمل متوجه شده این سازنده کاستی ها، ضعف هایی در خلق وجود داره و حالا اون رو اصلاح کنه، تکمیل کنه تا به قدم بعدی برسیم. از قضا این همون نظریه تکامل داروینی است که در بیولوژی هم مورد علاقه دانشمندان هست. یعنی اصولا وقتی که یک بیولوژیستی که قائل به نظریه تکامل داروینی هست به طبیعت نگاه میکنه، چیزی جز ترایل و ایرور نمیبینه، یعنی آزمون و خطا، یعنی مرتب طبیعت داره خودش رو تکمیل و تصحیح میکنه. اجمالا این انتقاداتی است که دیوید هیوم و سایر فلاسفه به این برهان هدف شناختی آوردن و بنده هم رأی شخصیم این هست که این برهان نمیتواند حداقل اون خداوندی که در ادیان ابراهیمی توصیف میشه رو اثبات کنه. و اما سومین برهانی که در فلسفه دین در اثبات وجود خداوند عرضه شده، برهان وجود شناختی است یا the ontological argument. انتولوژی یعنی مطالعه هستی و ماهیت یک موضوع، مطالعه ذات و ماهیت یک امری، یعنی شناسایی یک پدیده از طریق بررسی ذات و ماهیت او. اگر شما این راه رو برای شناسایی و شناخت یک پدیده رفتید، یعنی ذات او و ماهیت او رو مورد بررسی ابتداءً قرار دادید، اصطلاحاً مطالعه شما انتولوژیکال هست. در اون دو برهان قبلی، یعنی برهان جهان شناختی و هدف شناختی، حداقل یکی از اون مقدماتی که توسط فیلسوف عرضه میشه جنبه امپریکال داره، یعنی با مشاهده عینی میشه صحت یا سقم اون مقدمه رو تصدیق یا رد کرد. برای مثال اگر خاطرتون باشه در اون برهان جهان شناختی من مثال آوردم و گفتم که فی المثل به عنوان یک مقدمه حسین میمیرد، حسین انسان هست. خب این مقدمه به لحاظ تجربی و از طریق مشاهده میشه تاییدش کرد یا تکذیبش کرد. لذا میخوام بگم که در اون دو برهان قبلی حداقل یکی از مقدماتشون به لحاظ تجربی و از طریق مشاهده قابل تصدیق کردن هست. اما این برهان سوم، یعنی برهان وجود شناختی، هیچ نسبتی با عالم محسوس و عالم عینی و مادی نداره، بلکه یک برهانی است که اساساً تحلیلی صرف هست، تحلیلی صرف یا آنالیتیکال. یعنی شما اصلاً برای این برهان نگاهی به عالم ماده، عالم طبیعت یا عالم بیرونی ندارید، شما فقط دارید تحلیل زبانی و تحلیل درونی یک موضوع منطقی رو میکنید. برخی معتقد هستند که اولین فیلسوفی که این برهان وجود شناختی رو عرضه کرده شیخ ابو علی سینای ایرانی مسلمان خودمان هست، یعنی اولین کسی که این برهان رو در فلسفه عرضه کرده، و احتمالاً او اولین کسی بوده که درباره این نحوه اثبات کردن وجود خداوند سخنی رو بیان کرده. و بعد از او در سنت مسیحی سنت آنسلم اضافاتی کرده به این برهان وجود شناختی، و بعد از او هم در بین فیلسوفان رنه دکارت، اون فیلسوف معروف فرانسوی، بستش توضیح بیشتری درباره این برهان داده، و همینطور شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی هم درباره این برهان وجود شناختی سخن گفته. همین که ما میدانیم این برهان در طول تاریخ فیلسوفان متعددی دربارش سخن گفتند رو می توانیم درک کنیم که این برهان فرم‌ها و اشکال مختلفی داره. و به واسطه یه وقت محدودی که در اینجا داریم و همینطور پیچیدگی که این برهان داره چون جنبه تحلیلی صرف داره، من فقط یه توضیح بسیار مختصری دربارش عرض می‌کنم و سخن رو ادامه میدم. ببینید، بنابر این برهان وجود شناختی، وجود خداوند رو میتوان از تعریف خداوند استنتاج کرد. وجود خداوند رو میتوان از تعریفی که ما برای خداوند داریم استنتاجش کرد. به عبارت دیگه، تعریفی که ادیان از خداوند دارن، یا حداقل ادیان ابراهیمی، این هست که خداوند یک امر لایتناهی است، یک امر کامل، پرفکتی هست که هیچ عیب و نقصی در اون متصور نیست. بنابر رأی قائلین این برهان وجود شناختی، از دل این تعریف از خداوند میتوان وجود او را هم اثبات کرد. بنابر رأی این فیلسوفان، وقتی ما درباره چیزی فکر میکنیم، اندیشه میکنیم، ایده ای از یک چیز در ذهن خودمون داریم، اون چیز باید ابتداعاً وجود داشته باشه تا بعد ایده او در ذهن آدمی بنشینه، چون وجود همواره مقدم هست بر فکر و ایده. حالا وقتی که ما درباره یک وجود لایتناهی، یک وجود کاملی که هیچ عیب و نقصی نداره، a perfect being، اندیشه می‌کنیم، اون ایده از کجا در شکل در ذهن ما شکل گرفته؟ منبع اون ایده از کجاست؟ بنابر قائلین به این برهان، اون ایده خداوندی که کامل هست و لایتناهی است، از طبیعت نمیتواند اخذ شده باشه، چون که طبیعت دائما در حال تکوین هست، در حال تغییر و تحول هست، در اونجا کمال وجود نداره. چون که اگر طبیعت کامل بود، دیگه تغییر و تحولی در او صورت نمی گرفت. بنابراین اگر در ذهن ما ایده یک موجود لایتناهی و کاملی وجود داره، باید یک شکل غیر ذهنی از اون ایده در عالم خارج هم وجود داشته باشه که باعث بشه اون ایده در ذهن ما شکل بگیره. یعنی علت پدیدار شدن اون موجود کامل، علت پدیدار شدن ایده اون موجود کامل و لایتناهی، باید از چیزی ورای اون طبیعت اخذ شده باشه. لذا نتیجه گیری که در این برهان میشه این هست که ایده خداوند، تصور خداوند به عنوان یک موجود لایتناهی و کامل، متضمن وجود حقیقی خداوند هم هست. سوال حالا اینجاست، آیا این برهان که اینجا صحبتش هست، یعنی برهان وجود شناختی، آیا وجود خداوند رو اثبات میکنه؟ ببینید، باز هم به باور بنده پاسخ این سوال منفی هست، چون که فیلسوفان متعددی همچون دیوید هیوم و ایمانیول کانت یک اشکالات جدی به این برهان وجود شناختی وارد کردن، یعنی دلایلی رو آوردن برای اینکه نشون بدن یک اشکالات اساسی در این برهان وجود داره. باز هم جای بحث و صحبت کردن درباره همه اون انتقادات نیست، اما اگر بخوایم همه اون انتقادات رو خلاصه کنیم، ماحصلش این هست که تصور و ایده وجود دلیل هستی عینی اون هم نیست. یه بار دیگه این رو تکرار میکنم، تصور و ایده وجود دلیل قطعی برای واقعیت عینی اون نیست. برای مثال، من در ذهنم ایده کوه طلا رو دارم، کوهی که طلا هست، اما در عالم بیرونی کوه طلا وجود نداره. یعنی ذهن من کاری که داره میکنه دو چیز، یعنی ایده طلا که یک ایده صادقی هست، و هم ایده کوه یا ماونتن که اون هم یک ایده صادقی هست رو داره با هم ممزوج میکنه، با هم قاطی میکنه و از سنتز و امتزاج اون دو ایده یک ایده جدیدی رو خلق میکنه به نام ایده کوه طلا. اما خود این ایدهی که سنتز هست، این ایده جدید در عالم بیرونی وجود نداره. یا فی المثل، ایده $1,000 در ذهن من هست، اما نمیشه نتیجه گرفت که لزوماً اون $1,000 در جیب من هم وجود داره. لذا میخوام اینو عرض کنم که میان فکر و ایده یک موجود کامل با واقعیت عینی اون یک گودال عمیقی وجود داره که این برهان وجود شناختی به راحتی نمیتونه یک پلی بر این گودال بسازه، و لذا این برهان هم وجود خداوند رو به شایستگی نمیتونه اثبات کنه. نتیجه گیری که من میخوام از عرایزم تا این لحظه بکنم این هست که این براهینی که از ناحیه فیلسوفان دین در اثبات وجود خداوند عرضه شده، حقیقتا خداوند رو اثبات نمی کنن. بله، ممکن هست افراد مؤمن، افراد دیندار این آرگومنت ها و براهین رو که میشنوند در راه ایمانی که برای خودشون انتخاب کردن راسختر باشن، اما این دلائل، این شواهد خداوند رو اثبات نمی کنه، چون اگر می کرد هر انسان عاقل، هوشمند و دانشمندی که این براهین بر او عرضه می شدند رو می پذیرفت و به حقانیت وجود خداوند اقرار می کرد، اما ما چنین چیزی رو در عالم نمی بینیم. اما راه دومی که در اثبات وجود خداوند می شود رفت، راه اثبات علمی هست، یا اون طریقه‌ای که اصطلاحاً گفته میشه empirical evidence، یعنی یک سری شواهد و قرائن عینی در اثبات وجود خداوند بیاریم. آیا با رجوع به عالم طبیعت، با رجوع به عالم محسوسات می توان خداوند رو اثبات کرد؟ برخی از دانشمندان جواب مثبت دادند. فی المثال، مکس پلانک که به احتمال خیلی زیاد بنیانگذار علم فیزیک کوانتومی هم هست، این راه رو رفته. یک کتاب معروفی داره به اسم اثبات وجود خداوند که ترجمه فارسیش هم موجود هست. در اون کتاب مکس پلانک اطلاعات خیلی زیادی از علم فیزیک رو جمع آوری کرده، در کنار هم قرار داده برای همون نتیجه گیری که در برهان هدف شناختی در فلسفه صورت میگیره. این که اساساً طبیعت بسیار پیچیده هست و بدون یک ناظم باشعور، بدون یک نظم دهنده باشعور، اصولاً طبیعت امکان وجود پیدا کردن نداره. حالا اگر ما تعصب دینی رو کنار بذاریم، آوردن برخی از شواهد علمی و اطلاعات علمی و اونها رو به یک نحو خاصی کنار هم چیدن بدین معنا نیست که ما حالا داریم یک امر دینی رو اثبات میکنیم. متاسفانه در نزد دینداران این گونه استناد ورزیدن به ادله و براهین علمی خیلی هم رواج داره که به اعتقاد بنده کار درست و صحیحی هم در کشف حقیقت نیست. چرا که وقتی ما از اثبات علمی یک موضوع سخن میگیم، یک معنای مشخصی در علوم تجربی داره، یعنی scientific proof. ببینید، برای اثبات علمی کردن یک چیز در علوم تجربی ما باید چه کار کنیم؟ اولا باید یک فرضیه ای رو تشکیل بدیم و بعدا با استفاده از متد علمی، یعنی scientific method، بگردیم و ادله، اسناد و مدارکی در عالم طبیعت و عالم محسوسات جمع آوری کنیم و بعداً با همون متد علمی این ادله و اسناد و مورد بررسی قرار بدیم و در نهایت ببینیم که آیا این شواهد و مدارک عینی اون فرضیه رو تایید میکنند یا نه. اگر کسی این راه رو دنبال کنه، بعدن میتونه بگه که من توانستم یک چیزی، یک موضوعی رو اثبات علمی بکنم. واقع هم این هست که تا کنون هیچ کسی نتوانسته چنین اثبات علمی رو درباره خداوند صورت بده، یعنی با استفاده از متد علمی و به طور سیستماتیک وجود خداوند رو اثبات علمی بکنه. اگر چنین توفیقی پیدا شده بود، دیگه اصلا ما هیچ شیمیدان، فیزیکدان، بیولوژیست یا فیزیکدان کیهانی رو پیدا نمی کردیم که وجود خداوند رو انکار کنه، در حالی که ما می بینیم دانشمندان علوم تجربی که به وجود خداوند باور ندارن. نکته کلیدی که حالا مایلم واردش بشم این هست که اگر خداوند به لحاظ عقلی و علمی قابل اثبات نیست، آیا معنیش این هست که خداوند یه چیز موهومی هست؟ خداوند اصلا وجود نداره؟ آیا معنیش این هست که خداوند زاده تخیل آدمیان هست؟ پاسخ این سوالات هم منفی هست. به هیچ وجه. همونطور که خداوند به لحاظ عقلی و علمی قابل اثبات نیست، قابل انکار و رد کردن هم نیست. We cannot prove or disprove the existence of God. یعنی خداوند به نحو عقلانی و تجربی نه قابل اثبات هست و نه قابل رد کردن. اگر ما هیچ برهان و دلیل محکم و خدشه‌ناپذیری در اثبات وجود خداوند نداریم، هیچ دلیل خدشه‌ناپذیر و محکمی در رد وجود خداوند هم نداریم. حالا ممکنه برای شما عزیزان این سوال پیش بیاد که چرا خداوند قابل اثبات عقلی تجربی یا رد کردن عقلی و تجربی نیست. پاسخ این سوال از قضا در همه ادیان آمده و این برمیگرده به نحوه تلقی و تصوری که ادیان از خداوند عرضه میکنند. در همه ادیان گفته میشه که خداوند برتر و بالاتر از عالم محسوسات است. خداوند رفعت گرفته از عالم حس و عالم ماده است. خداوند در یک مدار بالاتر، در یک مرتبه بالاتری از عالم محسوسات است. و لذا با این ابزار علمی و ابزار فلسفی نمیتوان خداوند رو مورد بررسی و تبیین قرار داد. به عبارت دیگه خداوند موضوع شایسته‌ای برای عقل و علوم تجربی نیست. اینجا حالا مایلم یک نکته بسیار مهم دیگری رو اینجا مطرح کنم که بسیار مهم هست و اون این هست که اگر خداوند با عقل و با حواس پنجگانه قابل اثبات می بود، ایمان اصلا معنا نداشت. ببینید، دینداران می گویند که ما به خداوند ایمان داریم. استفاده از واژه ایمان در این جمله تصادفی نیست، اضافی هم نیست. دینداران می گویند ما به وجود خداوند ایمان داریم، چون خداوند قابل اثبات عقلی و تجربی نیست. ما هیچ وقت نمیگیم ایمان داریم که زمین به دور خورشید میچرخه، چرا که این گفته به نحو تجربی هم قابل اثبات یا رد کردن هست. لذا گردش زمین به دور خورشید موضوع ایمان نیست، موضوع علم فیزیک هست. به قول توماس اکویناس، فیلسوف و متأله بزرگ مسیحی، فقدان یقین علمی و فلسفی بستر ایمان هست. به عبارت دیگه اونجایی که قرائن مسلم شواهد خدشه ناپذیر وجود ندارند هست که میشه از فعل ایمان سخن گفت. چرا که اگر در جایی ادله و مدارک قطعی و مستند خدشه‌ناپذیری وجود داشته باشه، دیگه هر عقلی به طور کاملا منفعلانه‌ای صحت اون رو تایید خواهد کرد و اینجا دیگه مجالی برای فعل ایمان وجود نداره. لذا کمبود و ضعف قرائن هست که جار برای ایمان باز میکنه و من در برنامه‌ای که تحت عنوان ایمان چیست، مؤمن کیست در این پرتو نور داشتم درباره‌اش سخن گفتم و اینجا دیگه بیش از این سخن رو به درازا نمی‌کشم. فقط به همین اندازه عرض کنم که ایمان همواره با ریسک کردن، با خطرپذیر بودن توأم هست. بله، در مراتب بالای ایمان ممکن هست فردی یقین قلبی داشته باشه، اما این یقین قلبی متفاوت هست با یقین علمی و یقین فلسفی که قابل انتقال به دیگران هم هست. از قضا مولانا هم در دفتر اول مثنوی در ذیل داستان استن حنانه همین تعلیم رو هم برای ما داره. مولانا میگوید گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه؟ هرچه معقول است عقلش می خورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. یعنی پیامبران برای نشان دادن اینکه خداوندی هست و ما رسولان حقیقی او هستیم با خودشون معجزه می آوردن. عصای موسی علیه السلام تبدیل به مار یا اژدها می شد. عیسی علیه السلام در گهواره سخن می گفت. اینها معجزات بودن و اساساً معجزه یک چیزی هست که ما فوق عقل هست، یعنی با ابزار با وسیله عقل نمیشه او رو فهم و درکش کرد. هرچه معقول است عقلش میخورد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر امری به شیوه عقلی و تجربی قابل اثبات باشه دیگه نیاز به معجزه نیست. اگر انبیا با خودشون معجزاتی می آوردن به خاطر این هست که اساساً خداوند و ایمان به خداوند یک امری نیست که به لحاظ عقلی و تجربی قابل اثبات باشه. معجزات برای همین بود. اشاره میکنن وقت تنگ هست و وقت این برنامه رو به خاتمه. اجازه بدید با یکی دو صحبت کلیدی عرایض خودم رو خاتمه بدم. اثبات یا پروف یک استانداردی هست که در بسیاری حوزه‌هایی که سعادت و خوشبختی ما رو تأمین می‌کنن قابل حصول نیست، عملی نیست، یا به تعبیر انگلیسی proof is not applicable there. اگر قرار بود که ما آدمیان فقط در زندگیمون به چیزهایی روی خوش نشون بدیم، چیزهایی رو قبول کنیم که 100% اثبات شده هستن، زندگی ما خیلی بیرمق و بیرونق می بود. چه کسی تا الان تونسته عشق رو اثبات عقلی و تجربی بکنه؟ برعکسش اتفاقا صادق هست. این که عاشقی با موازین عقلی چندون سازگاری نداره. به خاطر همین هم هست که در زبان فارسی غالبا به فرد عاشق میگوین مجنون. از ریشه جن هست دیگه، یعنی دیوانه. ایثار و فداکاری هم اصلا با موازین عقلی قابل توجیه نیستن، چه رسه به این که اثبات پذیر باشن. اما شما میبینین در همه فرهنگ ها بدون استثناء عشق، ایثار، فداکاری، اینها نماد انسانیت تلقی میشن و هر انسانی که از اینها بهره بیشتری برده باشه برتر و بالاتر می نشینه. اثبات یا پروف در مواضعی و جاهایی که قابل حصول هست باید مبنا باشه، یعنی در اونجا ما باید طلب اثبات بکنیم. اما متاسفانه اثبات در همه حوزه ها عملی و اپلیکیبل نیست. در اونجایی که اثبات دست نیافتنیست معقول بودن کفایت میکنه. معقول در انگلیسی یعنی reasonable. معقول بودن و اثبات عقلانی شدن دو چیز متفاوت هست. برخی چیزها قابل اثبات عقلانی نیستند اما در این حال معقول هستند، یعنی پذیرش اونها برای یک انسان خردمند منعی نداره، اشکالی نداره. پذیرش خداوند معقول هست، یعنی ما دانشمندان طراز اولی رو در تاریخ میتوانیم سراغ بگیریم، مثل پاسکال، مثل ماکس پلانک، یا در دوران امروز خودمون فرانسیس کالینز، که اینها علارغم اینکه در برقله علم ایستاده بودند اهل ایمان هم بودند. دانشمندانی رو ما، فیلسوفانی رو میتوانیم در طول تاریخ سراغ بگیریم، مثل رنه دکارت یا ایمانوئل کانت، که علارغم اون تدبرات و کوشش های عمیق فلسفیشون خداپرست هم بودند. چون پذیرش خداوند معقول هست، این بزرگان هیچ تعارضی بین یافته‌های عقلی و علمی خودشون و ایمان به خداوند نمی‌دیدن. لذا بنده می‌خوام این نتیجه‌گیری کلی رو بکنم که خداوند به لحاظ عقلی و تجربی قابل اثبات نیست، اما پذیرش خداوند یک امر معقولی هست. در این برنامه ما رویکرد عقلانی فلسفی رو در شناخت خداوند مورد بررسی قرار دادیم. عارفان البته از راه دیگری در طول تاریخ رفتند. با عنایت خداوند در برنامه بعدی راهی رو که عارفان در کشف و شناخت خداوند رفتن رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.